پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب و کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماندم نهم و ابی هم تر امی، گویی هیچ نهمی به دلم بود نقمی و ابی هم تر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله و مولا الكونین و امامنا بالحق مولا المؤمنین و مورس المرسلین و امام المتقین علی.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 239 مولا علی علیه السلام دو صفت زشت رو در انسان که باعث پایمال شدن حقوق و در واقع از دست دادن فرصت بزرگی در زندگی میشه این گونه متذکر میشوند. میفرماین من اطاع التوانی زیع الحقوق و من اطاع الواشی زیع الصدیق. کسی که فرصت ها رو بخواد داشته باشه باید حواسش باشه با تنبلی و تنپروری و زیادی خوابیدن و بی برنامه زندگی کردن و مدیریت زمان نداشتن و قدرت نگفتن نداشتن نمیتونه از این فرصتها درست استفاده کنه. بلکه بالاتر، وقتی انسان اهل توانی میشه یعنی تنبلی و سستی و کاهلی، خیلی از حقوق رو ضایع میکنه. به فرزندش قول قطعی داده امشب که میام خونه فلان کار رو برات انجام میدم، تنبلی میکنه نمیره انجام بده، حق این بچه رو ضایع کرده. نمازشه دیر میکنه، هی مشغول کارای بی خود میشه، نماز قضا میشه، حق خدا رو ضایع کرده، حق نفسش رو ضایع کرده، حق دیگران رو ضایع کرده. چرا؟ از سر تنبلی، سستی، کاهلی، بی برنامه بودن، مدیریت زمان نداشتن. حضرت در قسمت اول از حکمت 239 میفهمن کسی که پیرو توانی و سستی باشد حقوق را پایمال میکنن. در قسمت دوم میفهمند کسی که اهل سخنچینی باشد یا حرف یه سخنچین رو باور کنه و پیروی کنه، رفیق خودش رو از دست میده و رفاقت رو نابود میکنه. الانم خیلی زیاد شده. من و شما دوستیم، یکی میاد پیش من از شما سخنچینی میکنه، سه حالت داره: یا محکم برخورد جدی باش میکنم، میگم خجالت نکشیدی، از قبر و برزخت نمیترسی، از خشم خدا که نسبت به آبروی مؤمن غیرت داره نمیترسی، ادعات میشه متدینی، ادعات میشه نهج البلاغه هستی، خجالت نمیکشی، اسم حزب اللهی رو یدک میکشی، پشت سر دیگران سخنچینی میکنی. یا محکم باش برخورد بکنم که اینجا تکلیف درست خودم انجام دادم، یا اینکه نه، در مقابلش میگم آره بابا دیگرانم میگن این آدم الکی ظاهر سازی میکنه، الکی داره برای خودش دکون دستگاه را میندازه فلان، من یعنی منم همراهی باش میکنم. وای به حال تو اگر کسی پیش تو سخنچینی کرد که همزمان کنار گناه نمامی و سخنچینی غیبت داره میکنه، احتمال زیاد تهمت هم داره میزنه، یعنی چند گناه کبیره که همشون از زنا بدترن، تو هم دو تا روش اضافه کردی. وای به حالت، تو هیچی از دین و ایمون نداری.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره پنجره ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حالت سوم اینه که اون بگه، شما هم نگاه کنی گوش بدی، بگی آره البته نمیدونم، عجب، هیچی نگی اصلا، سکوت کنی، تو هم با اون در این گناه عیناً شریکی. ببینید سه حالت، اومد پشت سر من به شما یه چیزی گفت، فرقی نمیکنه اون حرف درست باشه یا دروغ باشه، اصل این که پشت سر یه نفری که شما ازش خلافی ندیدید میاد حرف میزنه، یا باید محکم جلوش وایستی و رابطت هم محکم باش قطع بکنی و تهدیدش بکنی، وای به حالت اگه بخوای این مسیر رو ادامه بدی، که خب وظیفت انجام دادی. امام علیه السلام مگه در نهج البلاغه نفرمود دوست تو سه تا حق داره گردنه؟ یکی این که وقتی که گرفتار میشه بری کمکش، دو وقتی که خودش نیست کسی داره حقش رو ضایع میکنه وایسی دفاع کنی، و سوم بعد از مرگش او رو فراموش نکن. پس تو رفیق تو ضایع کردی، چرا؟ چون حرف سخنچین رو در موردش شنیدی، یا نعوذ بالله اضافه هم چیزی به اضافه کردی و همراهی کردی، یا سکوت اصلا کردی. اگر برخورد کردی حق رفیق تو رعایت کردی، این رفاقت صفر میمونه. اما حتی اگر سکوت کردی، تو هم در این عمل بدتر از زنایی که این داره انجام میده شریکی. مگه حضرت در نهج البلاغه نفرمود الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم؟ کسی که به رفتار گروهی رضایت بده حتما در اون فعل داخل بوده و عضو اون گروه خواهد بود. آقا رضایت نداده که سکوت کرده. امیرالمومنین علیه السلام در روایت دیگری فرمودن از ساکتو کر راضی، کسی که در مقابل باطل سکوت میکنه مثل کسی که به باطل راضیه. خب کسی اومده پشت سر آقای مهدوی حرفه به شما چیزی گفته، اصلا قیامت معلوم بشه درسته یا قیامت معلوم بشه تهمته، فرقی نمیکنه در سخنچینی. این تازه گناه سخنچینی است که اون حرف راست باشه. اگر دقت بکنی، اولا پشت سر یه مسلمون حرف زده میشه غیبت. دو تا روایت برای شما از غیبت بگم تا بترسید از این که کسی جرأت نکنه پیش شما در مورد کسی حرف بزنه. اولا فرمود الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتره. دو فرمود از سامع للغیبت کل مغتاب، کسی که میشنوه غیبت رو مثل کسی است که غیبت میکنه. پس عمل شنیدن غیبت هم اشد من الزنا. این تازه وقتی است که حرفی که پشت سر آقای مهدوی عرفه نوعی میزنن راستم باشه ها، وای به حالت. اگر دروغ باشه که میشه یه دونه بالاتر تهمت، تهمت هم داره میزنه. اینم دو تا گناه کبیره. سه، این داره یک حرف زشتی رو، یه نسبت ناروایی رو، یه رفتار غلطی رو در واقع شیوعش میده، به این میگه به اون میگه، تو هم داری شریک میشی در گناه تشییع فاحشه هم که شریک شدی. حالا ببین روایت چی میگه. میگه پشت سر آقای مهدوی عرفک که کوهی معاصی داره و یه اثر انگشتی عبادت و طاعت داره، وقتی غیبت کردی یا غیبت شنیدی در جا تمام اعمال نیکی که تا امروز انجام دادی میره تو پرونده آقای مهدوی عرفک و تمام گناهان این که اون کرده میاد تو نامه شما. اگه عاقل باشه آدم اجازه نمیده کسی این خسران و نصیبش بکنه. مگه خدا دروغ داره بگه تو قرآن که میگه ولا ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض؟ اگه اهل شهر و دیارتون ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن، ما تمام درهای برکات آسمان و زمین بهشون وا میکنیم. باز نکرده. چرا؟ یه دلیلش اینه، هی فقط دنبال چهار تا بی حجاب ضعیف ایمان نرو. تو که ادعات گوش فلک و کر کرده مانع برکت خدایی، چرا پشت سر این اون حرف میزنن درگیر نمیشی؟ چرا تو دهن آدمی که نمامی میکنه نزدی؟ حضرت دیگه زیع الحقوق، این داره حقوق رو ضایع میکنه وقتی سخنچین رو تبعیت میکنه.
ایران غنی شده. چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه شکار داری.
رادیوم 223 یه داروی رادیواکتیوه که برای درمان سرطان پروستات پیشرفته که به استخونها گسترش یافته استفاده میشه. این دارو با انتشار ذرات آلفا سلولهای سرطانی در استخوانها رو هدف قرار میده و به تسکین درد و افزایش طول عمر بیمار کمک میکنه. رادیوم 223 به استخوانها جذب میشه و ذرات آلفا تولید میکنه. این ذرات آلفا به سلولهای سرطانی در استخوانها آسیب میرسونن و اونها رو از بین میبرن. این دارو به طور خاص سلول‌های سرطانی در استخوان‌ها رو هدف قرار میده و آسیب کمتری به بافت‌های سالم وارد می‌کنه و می‌تونه به تسکین درد استخوان و افزایش طول عمر در بیماران مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک کمک کنه. رادیوم 223 به صورت داخل وریدی تزریق میشه و معمولاً در طی 6 ماه به صورت یک بار در ماه تجویز میشه. حالا تصور کنید که ما از داشتن انرژی هسته‌ای محروم باشیم یا از حق غنی‌سازیمون عقب نشینی کنیم. اون وقت برای درمان سرطان پروستات باید دست به دامان غربی ها بشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم، اما برخلاف ترامپ ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
آغاز می‌کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داده شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های مبرزا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن شبیب گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
با گزارشگران،
گزارشگران رادیو ایران.
در بخش اول با گزارشگران همراه با علی رشیدی سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی. نمایندگان به بررسی گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی، طرح‌های اقتصادی و نظارتی پرداختند.
امروز صحن علنی در مجلس آغاز به کار کرد و کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی و برخی از احکام راجع به مهریه طرح شد که کلیات اون همونجور که عرض کردم تصویب شد. اجازه بدید که آقای آذری عضو کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص توضیحاتی رو ارائه بکنه.
قانون اصلاح قانون مهریه، خب یه قانون یه دغدغه‌ای است که چندین سال مردم داشتن و این کار این بود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته. دو تا سیاست هست، یکی حبس و دایی در این قانون هست، یکی در حقیقت ثابت کردن نرخ در واقع مهریه متناسب با شرایط روز اقتصادی تصمیم بگیری، نه بر مبنای سکه ای که امروز 1 تومن و فردا 100 تومن آینده معلوم نیست چیست، شاید فردا یک کالا دیگه ای مبنا قرار بگیره و خارج کردن از کالا و بعضی از مبانی شاخص های اقتصادی تورم‌زا در کشور در معادلات تشکیل خانواده دیگه در این قانون نیست، یا عدد ثابتی متناسب با سبک ایران اسلامی باید توافق بشه برای اون، برای اون مبنا هم مراجع قضایی انشاءالله بهش رأی میدن.
یکی دیگر از مباحثی که امروز در صحن علنی به اون پرداخته شد موضوع هوش مصنوعی بود که خب چند وقتی هست در صحن به اون پرداخته میشه و الان ماده 14 اون ظاهرا تصویب شده که جناب آقای طاهری نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در این خصوص توضیح میدن.
14 تا ماده داشت این قانون، امروز به انتهای این قانون رسیدیم و معمولا در بررسی قانون مبادی یا تبصره بخش هایی به کمیسیون تخصصی ارجاع میشه بنا به ابهامات یا اختارهایی که داده میشه.
کارگان ارجمند همون که مستظر هستید سفری داشتند ریاست محترم مجلس به پاکستان و اجازه بدید از زبان جناب آقای رضایی سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس سوال کنیم که دستاوردهای این سفر چه بود.
سفر رئیس مجلس و اعضای گروه دوستی پارلمانی به پاکستان سفر مهمی بود. پاکستان دوست ماست، همسایه ماست، برادر ماست. ما همیشه روابط خوبی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بوده. مسائل مشترک ما با پاکستان زیاد، مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله مرز، مسئله اتباع، مسئله مبادلات تجاری، مسائل مشترک ما هست که همکاری خوبی هم در گذشته هم امروز بین دو کشور هست. سفر آقای رئیس جمهور هم سفر خوبی بود، توافقاتی صورت گرفت و رئیس محترم مجلس برای پیگیری این توافقات رفتن به پاکستان و همینطور استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای ارتقای روابط بین دو کشور و تسریع در عملی کردن توافقات و قرارهای بین مسئولین دو کشور.
در بخش دوم با گزارشگران سری بزنیم به روستای سیمین دشت با باغهای انار درخشان و طبیعتی آرام، جلوه زیبایی روستاهای ایران. راه رفتن روی برگهای پاییزی، این صدای زیبا متعلق به روستای سیمین دشت در فیروزکوه. اینجا یه باغ انار خیلی زیبا تو فصل پاییزه که برگاش ریخته، انارا برداشت دادن. چی کار میکنید اینجا؟
بارایی که چیدیم و مشتری ها میان میبرن، از شهرهای مختلف میان و هستن کارگران بارا رو سورت میکنن، جعبه بسته‌بندی میکنن که مثلا بارا بهتر فروش بره. اینا
ما از طرف رودهن و اینا اومدیم اینجا. هر سال میایم فصلش که میشه هم رب بخریم هم انار، چون انارش واقعا درجه یکه.
مسافت رو حاضرین طی کنید و بیا.
برای کیفیتش حاضرین طی کنیم. چه کیفیت اینجا واقعا خوب نسبت به شهرهای دیگه.
درسته. بسته‌بندی هم همینجا توی جعبه کار خودتون و کارگرا انجام میدن.
بله.
درسته. به و انار.
انار رو بله. گلابی بود، سیب بود، اونا تموم شد. فعلا فقط انار رو با به هست.
چیدن انار روش خاصی داره؟
خیلی با قیچی میچینم، ولی خب با دست، باید با دو دست باید بگیری، با یه دست انار رو بگیری با یه دست دومش رو تکون بدی، اون رسمت تایی انار رو کنده میشه، ولی بکشی کنده نمیشه.
چند ساله؟
12 سال این دست شروع کردی.
12 سال شروع کردی؟ اولین نهال کدومه؟ یادتونه؟
اول نهال همینا، اینا همه اول نهال بودن.
همین ابتدای باغ اولین نهال هست. اینا همه
12 ساله.
همشون؟
همشون.
چوب به دست بر سر انار بزنید.
آره. فقط که دون مونی.
دون کنید انار. این انارهای دون شده
برای روب کردن.
روب؟
آره. آبش رو بگیر آب. روب درست نه.
بعدش هم میذارم روبوز.
روب بشه. این چوبا مخصوصه یا نه هر چوبی؟
نه مخصوصه، باید بداشتی باشه، تعمیر باشه. 3 سال از این استفاده میسیم.
3 سال
اصلا ارتوب نمیشه دیگه.
آه چوبه شاید چوبه درخت چی باشه؟
من باید گردو نرسه سنگی نه. تبریزی نباشه، سنگینه مثلا از درخت باشه که چون سبوک باشه.
شما تو چه مراحلی کمک میکنی؟
ما هم اینجا کارگرها مثلا هستن، راهنماییشون کنیم چجوری بارگیری کنن، یا مثلا حالا انار ضربه نباد بخوره چون یه میوه نازکیه، ضربه بخوره حتی موندگاری زیاد نداره. من بسته‌بندی کنم پیش کارگر هستیم بیشتر، مثلا برداشتش اینا رو حالا آقا اینا هستن تو باغ اینا با کارگرها کمک میکنم، میچینم میارن اینجا و کارگرها اینجا بسته‌بندی میکنن و ما پیششون هستیم دیگه.
و در بخش آخر با گزارشگران، نوید دانشور رفته سراغ چند جوون و ازشون میپرسه که وقت آزادشون رو چه میکنند و این فرصت طلایی رو چه جوری میگذرونند.
سلام هموطن گرامی. سه تا جوان خوشتیپ در یکی از نمایشگاه‌های مبلمان، خیلی چشم نواز و قشنگ، مشغول کارن. ازشون پرسیدم تو وقت آزاد چی کار میکنین؟ آیا مثل برخی افراد که وای میستن همجور جلو مغازه این ور و اون ور و رهگذرا رو نگاه میکنن وقت میسوزونید؟ یا نه اون وقتی رو که آزاد هست به یک کار مفید تبدیل میکنید؟ ببینیم از این سه نفر هر کدام چه نظری دارن.
ما هم جوونیم، نیاز به استراحت هم داریم، ولی شخصا اگر بخوام بگم، نمیگم که جلوی در نمیرم یه سر حال هوا عوض بشه، ولی بیشتر وقتم من خودم توی اینترنت میگذرونم، یعنی دیتاهایی که از اینترنت میگیرم، هوش مصنوعی جدیدی که میاد.
در مورد شغلتون؟
شغلم، آره، علایقم و شغلم، یعنی دوتا چیزیه که به هم مربوط هستن. بعد کدهای جدید رو دیدن، یعنی هر چیزی که جدید اتفاق میفته برای من جذابه.
وقت آزاد ما صبح که میایم کارهای مغازه انجام میشه، پیگیر سفارشاییم، وقت خالی نداریم.
شب نمیشه که وقت خالی نداشته باشی. خودم داشتم میبدم دیدم جلوی این شیشه در ورودی باشی.
واقعیت اون لحظه پیگیر کار مشتری بودم، پیگیر سفارش بودم.
حالا اگه وقت آزاد داشته باشی چی کار میکنی؟
وقت آزاد مثلا زور بشه، یه نهاری، یه یک ساعت استراحتی، گوشی بازی میکنیم، یا هم فکری میکنیم که به یه جنبندی خوب برای بعد از ظهرمون برسیم.
یعنی معتقدی که هیچ وقت باطلی نداریم؟
نداریم واقعا، ما توی این صنف نداریم و برای کاری که میکنیم واقعا ارزش قائلیم.
و آقای
جان بنیامین از من نگی.
نمیشه که نمیشه بشین. بنیامین تو اوقات آزادتو چی کار میکنی؟
سعی کنیم زیاد تو گوشی نباشیم و بیشتر ورودی دیتا بگیریم نسبت به حالا کارمون، نسبت به شغلمون، نسبت به مشتری که ورود میکنه مجموعه، بتونیم دیتایی داشته باشیم که بتونیم به بهترین نحو بهشون کمک کنیم. و خیلی از آدم‌ها میتونن برای رشد کسب و کار خودشون همین کارا رو انجام بدن، چیزی نیستش که از دست آدمو بر نیاد.
حالا فرض کن تو وقت آزادت از 1 تا 20 بخوایم به خودت نمره بدیم، خب 20 اون وقتیه که هیچ وقت پرتی نداشته باشی تو اوقات آزادت، از 15 که میایم پایین‌تر هی وقتای هدرت بیشتر و بیشتر میشه. 1 تا 20 به خودت در استفاده از اوقات آزاد چند میدی؟
واقعیت من 14 میدم.
اون 6 نمره رو چی کار میتونی بکنی که مفیدتر بگذره و به 20 برسی؟
بیایم من خواسته باشم 20ش رو بذارم برای اون حالا یادگیری و اینا، خودم بعد این مدت زده میشم، سعی میکنم اون 6 رو بذارم برای ذره استراحت مغزم، ذره به قول همون اول که گفتم برای خنده، برای شادیه، برای اون حس خوبه. در نهایت 14 بذارم برای آموزش و یادگیری.
تا حالا دیدید وارد اتاق کسب یک نفر بشید وقتی مشتری نیست ببینید داره مطالعه میکنه، داره یه مطلب مینویسه؟
واقعیتش اینه که خیلی کم داریم، نمیگم نداریم، خیلی کم داریم کسایی که بخون تایم آزادشون رو صرف یه کتاب خوندن یا کار خاصی انجام بدن.
مملکت وجودی ما یعنی اوقاتی که ما هستیم و تنهاییمون و خدا، در اون لحظات چی کار میکنیم؟ این خیلی سوال مهمی. متشکرم که شنیدید.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
ما الان در روستای هریمن مشغول آبداری زمینای زعفران هستم. از شما دعوت میکنم در رویداد ملی ایران جان و خراسان جنوبی 17 تا 23 آبان در روستای باصفای هریمن بیایم بخوایم اینجا تا از شما پذیرایی کنم.
بیه به خراسان جنوبی به روستای کرو، مخصوصا تو تاریخ 17 تا 23 آبان که رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران هست، و با مردم روسته ما آشنا شد و بینه که مردم تو بغان زرشک چطور سختی زرشکو برمکنن یا صبح زود که هنوز خورشید به در نیومده چطور تونتون گل برمزنن که گلای نو در احتون نفته وقت زبیه از نزدیک قشنگیار بینه و کیف کن.
در دیار آسبادها روستای خان شرف منتظر حضور شما هموطنان عزیز خواهست در رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران 17 تا 23 آبان تا با غذاهای محلی مثل قروت کشک زرد و بجند و رک همراه با نون محلی از شما پذیرایی کنه و خودم دیگه از آسبادها و بزرگترین کتابخونه روستایی کشور و همچنین قلعه سنگی شادش دیدم کنه و در آخر از صنایع دستی محلی ما مثل حوله و گلیم و تابلو فرش دستباف و خوش اوقات بره به امید دیدار تک تک شما هموطنون عزیز.
ایران جان خراسان جنوبی ایران بوته بالا بلند بالا بلند گل زارم بیا که از غمون تو از غمون تو بیقرارم شده دشت دلم و باغ لاله بیا بگذار پا و لاله زارم بیا بگذار پا و لاله زارم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم هستند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنوی.